سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. نوره بخش 3. روزهای اول مادری ما برای فهاد بیشتر شبیه یک آیین مذهبی بود. آیین مذهبی مخصوص عشق ورزی یا چیزی شبیه جشن ازلی مادرانه و یا در حد قربان صدقه رفتن مداوم پسر علی. اما با گذشت زمان همه اینها به یک قانون الزامی تغییر ناپذیر تبدیل شد که بر سر همه اعضای خانواده سایه انداخته بود. اولها فکر می‌کردیم حرف‌های مادرم از سر شوخی است یا چیزی شبیه شطحیات که بعد از مدت کوتاهی از سرش می‌پرد، اما برخلاف تصور ما اینطور نشد. فردایش وقتی مادر بزرگت دید عروسش دارد به پسرش سبزی خرد شده می‌دهد، با ملایمت بچه را از آغوش شهل جدا کرد و از من خواست سبزی را در دهان بچه بگذارم. همزمان از شهل خواست که شیشه شیر را در دهان تو بگذارم. کم کم اوضاع طوری پیش رفت که اگر مادری بچهش را بغل می کرد یا کاری می کرد که مادر بزرگت احساس می کرد دارد احساسات مادرانه‌اش را نسبت به بچهش ابراز می کند، احساس گناه به او دست می داد. مادرم برای اینکه سیاست جدیدش را با اطمینان خاطر بیشتری پیش ببرد، من و هیله و شهله را وادار کرد که پیش او قسم بخوریم که محبتمان را میان بچه ها فهاد، فاطمه و مزاوی به صورت مساوی تقسیم کنیم و اینکه هر کدام از ما مادر همه بچه‌ها باشد، حتی آنهایی که خودش نزاییده. هیله و شهله که بد جوری تحت تاثیر حرف‌های مادرم قرار گرفته بودند، با چشمان اشکبار قسم خوردند که برای همه بچه‌ها مادری کنند و به یک اندازه دوستشان داشته باشند. من هم قسم خوردم، اما دلم آشوب بود و قلبم به سینه‌ام می‌کوبید. احساس گناه می کردم و ندایی در درونم به من نهیب می زد که سرسری و بدون میل قلبی قسم خوردم، آن هم برای انجام کاری که مثل روز روشن بود که انجام دادنش محال است. ندایی درونم می گفت با این کارم در جهنم را به روی خودم باز کردم. به این ترتیب سه نوزاد خانواده در یک زمان و به یک اندازه صاحب سه مادر شدند. از آن به بعد اگر مثلا من برای تو لباس می خریدم اما برای فاطمه و فهاد لباس نمی خریدم، این کار به معنای شکستن قسمی بود که پیش مادرم خورده بودم. کم کم کار به حد وسواس رسید، طوری که اگر هر کدام از ما، من و هیله و شهله، بچه خودمان یا دیگری را ناز و نوازش می کرد، به طور خودکار این احساس به او دست می داد که باید دو بچه دیگر را هم ناز و نوازش کند و تا این کار را انجام نمی داد و دینش را به آن دوتای دیگر ادا نمی کرد، نمی توانست آرام بگیرد. اینطور وقتها اگر وظیفه من را تمام و کمال انجام نمی دادیم، تن و بدن من می لرزید. انگار مرتکب گناه بزرگی شده باشیم. هیله برای اینکه دچار مشکل نشود، کف دستش مرتب با خودکار علامت می زد تا یک وقت یادش نرود که لپ فهاد را بکشد یا موهای مزاوی را گیز کند. چرا که کوچکترین خلل در معادله سه جانبه به معنای شکستن قسم بود، بلکه بالاتر از آن، به معنی دینی بود که روی شانه مادران سنگینی می کرد. مادرمان بارها به ما گوش زد کرده بود که خداوند بندگانش حتی شهدا را به خاطر دینشان بازخواست می کند. همینطور بارها هشدار داده بود که تحمل نمی کند کسی در محبت کردن بین بچه ها بین آنها فرق بگذارد. تنها موردی که مادرمان ما را از آن معاف کرد شیر دادن به بچه ها بود، چرا که نمی خواست با این کار بچه ها با هم برادر خواهر شوند و فهاد مجبور شود در آینده با دختری خارج از خانواده ازدواج کند. از دید مادر بزرگت، نسل تنها پسرش می بایست تا جایی که امکان داشت خالص باقی بماند. به این ترتیب و با صلاح دید مادر بزرگت، فهاد گاهی نامزد تو به حساب می آمد و گاهی نامزد فاطمه، اما بیشتر وقتها نامزد هر دوتایتان بود. مادرم سیاست سفت و سختی را برای تحقق مساوات در ابراز محبت نسبت به سه نوزاد خانواده در پیش گرفت. وقتی شماها 4 ماهتان تمام شد و می توانستید سبزی و میوه خرد شده همراه با نشاسته بخورید، مادرم شماها را میان ما تقسیم کرد، طوری که هر کدام از ما مسئول غذا دادن به بچه دیگری شود. مثلا یک نوبت شهله می بایست به تو غذا بدهد، من به فاطمه و هیله به فهاد، و نوبت‌های دیگر جایمان عوض می شد، آن هم مطابق برنامه دقیق و حساب شده‌ای که مادر بزرگت ترتیب داده بود. مادر بزرگت به همین قدر اکتفا نکرد. روزهای خاصی را تعیین کرد که در آن یکی از مادرها می بایست بچه ها را به پارک یا بازار ببرد. اگر یک موقع فاطمه مریض می شد، مادرم از من می خواست که او را پیش دکتر ببرم و هیله توی خانه از تو مراقبت کند. یادم می آید یک بار برای تو یک جفت گوشواره خریدم. مادرم وقتی فهمید حسابی دعوایم کرد و گوشواره ها را از دستم گرفت. سرزنشم کرد که چرا برای فاطمه این همین گوشواره ها را نخریدم و چرا برای فهاد وسیله‌ای به همین قیمت نگرفتم و عدالت را زیر پا گذاشتم. در جواب مادرم گفتم که حتی میان برادر خواهرهای تنی هم همچین نظام سفت و سخت و مساوات آهنینی وجود ندارد و من نمیتوانم هر بار که برای دخترم چیزی میخرم برای آن دو بچه دیگر هم خرید کنم، چرا که وسعم نمیرسد. مادرم خیلی خونسرد جواب داد اگر اینطور است پس بهتر است از این پس هیچ چیز نخرم. خیلی زود فهمیدم چیزی از مبلغی را که می‌خواستم از محل مسکن مجانی که مادرم در اختیارم گذاشته بود پس انداز کنم نمی‌ماند، چرا که می‌بایست در هر بار خرید 3 برابر مبلغی را که برای تو هزینه می‌کردم بپردازم تا اینطوری هم به قسم مادرانه‌ای که خورده بودم وفادار بمانم، هم عدالت در ابراز محبت به سه نوزاد خانواده را رعایت کنم. بارها پیش آمده بود که می‌خواستم برای تو لباس گران قیمتی بخرم، اما چون می‌بایست عین همان را برای بچه‌های دیگر می‌خریدم و وسعم نمی‌رسید، مجبور می‌شدم برایت لباس ارزان بخرم. شهله و هیله هم حال و روز من را داشتند. نمی‌توانستم آنها را به خرید آنچه که می‌خواستم وادار کنم. مواقع عید ستایی دور هم جمع می‌شدیم و از قبل تصمیم می‌گرفتیم چه مبلغی را صرف خرید لباس‌های شما کنیم. اینجور وقتها اغلب من متهم به اسراف و ولخرجی می شدم. از نظر هیله و شهله معنی نداشت برای بچه‌ای که هنوز 1 سالش را تمام نکرده 30 دینار بابت لباس هزینه کنیم. حتی وقتهایی که سر مبلغ به توافق می رسیدیم دست خالی از بازار برمی گشتیم، چرا که سلیقه های من با هم فرق داشت و اغلب اینکه چه لباسی را بخریم بحثمان می شد و کم پیش می آمد به توافق برسیم. کار به جایی رسیده بود که نمی توانستیم بچه های من را آنطور که دلمان می خواست خوشحال کنیم. اوضاع وقتی که شما به سن مهد کودک رسیدید بحرانی شد. من می خواستم تو را به یک مهد کودک 2 زبانه بفرستم و پدرت حاضر بود شهریه سنگین آن را پرداخت کند، اما هیله به شدت مخالفت کرد و گفت او توان پرداختن همچین شهریه ای را برای دخترش ندارد. شهله هم گفت نمی تواند همچین شهریه ای را برای پسرش پرداخت کند. هیله و شهله از من خواستند که به بچه های دیگرم فهاد و فاطمه هم فکر کنم و آنقدر خودخواه نباشم. مادر بزرگت بدجوری از دستم عصبانی شد. گفت که من قسمم را زیر پا گذاشتم. به پایش افتادم و گریه و زاری کردم. گفتم مساوات به این شکل ظالمانه است و من حق دارم برای دخترم که او را به دنیا آوردم بهترین ها را بخواهم. اما او در جواب گفت احمقانه است که بخواهم آن همه پول را صرف یاد دادن چیزهایی به دخترم کنم که در آینده به دردش نخواهد خورد و اینکه زبان خارجی هیچ کمکی به او در اداره آشپزخانه‌اش نخواهد کرد. مادرم تا یک هفته با من صحبت نکرد تا اینکه کوتاه آمدم و از تصمیمم صرف نظر کردم. بعد سراغ مادرم رفتم. سرش را غرق بوسه کردم و از او خواستم من را به خاطر سستیم و ایمان ضعیفم ببخشد. نوره بخش چهار. یک لحظه فکر کردم دارم خواب میبینم، اما اینطور نبود. دخترک از در مهد کودک بیرون آمد. دامنش را بالا برد و جوراب شلواری سوراخ سوراخ شده و شکم ورم کرده اش را نشان من داد. به 30 قدمی هم که رسید اسمم را صدا زد. مامان نوره؟ مامان نوره؟ بعد جلوی آن همه آدم که با چشمان متعجبشان به او زل زده بودند، با دست به نافش اشاره کرد. نافش ورم کرده بود، قرمز شده بود و پر بود از جای دندان. دوربر نافش کبود بود و پوست اطرافش کنده شده بود. وقتی مطمئن شد که چیزی را که باید می دیدم دیدم و عمق فاجعه‌ای را که بر سرش آمده بود درک کردم، برگشت و با دست به دخترم اشاره کرد. دخترم آن لحظه داشت کنار پسردائیش فهاد راه می رفت. دستش را توی دستش گرفته بود و مثل الا کلنگ تابش می داد. فاطمه با صدایی که خالی از هر نوع خشم و حرصی بود گفت مزاوی گازم گرفت. انگار که مسئله آنطور که باید واضح نبوده است. میبایست به فاطمه کلی رشوه میدادم تا درباره آن قضیه چیزی به مادرم نگوید. مخصوصاً آن که او جاسوس مورد علاقه مادرم بود. هر چرا که توی خانه و بیرون از آن اتفاق میافتاد سریع کف دست مادرم میگذاشت. نه اینکه ذاتش بد باشد یا نیت بدی توی سرش داشته باشد، نه، فقط به این خاطر که بیشتر از حد معمول ساده و خوشقلب بود و نمیتوانست چیزی را پیش خودش مخفی نگه دارد. ازش خواستم روی صندلی جلوی ماشین بنشیند و دستش را هر چقدر که دلش خواست روی شیارهای کولر ماشین بگذارد. توی راه تا چشمم به یک تکه بستنی فروشی افتاد، فوری از ماشین پیاده شدم و برایش دو تا بستنی خریدم. در طول مسیر مرتب به او یادآوری می کردم اگر به مادرم درباره دعوایش با مزاوی چیزی نگوید در طول ماه هدایای زیادی از طرف من نصیبش خواهد شد. می بایست جلوی فاجعه را می گرفتم. مادرم نمی بایست خبردار شود که نوه‌اش از قوانین عادلانه اش سرپیچی کرده و دخترش نتوانسته آنطور که شایسته است او را تربیت کند، طوری که همه چیز را فقط برای خود نخواهد، حتی در حد داشتن یک تکه شکلات یا هدیه دادن آن به پسردائیش. در تمام این مدت مزاوی مست از حضور فهاد به او چسبیده بود. قشقش میخندید، بلند بلند حرف میزد و بازی میکرد. فهودی، من از ماشین قرمز خوشم میاد. قرمز رنگ توت فرنگی و خون و عشقه. از ماشین مشکی هم خوشم میاد. مشکی رنگ نقاب مامان قیزه است. چرا ماشین به رنگ گلبهی وجود نداره؟ تو چه رنگی دوست داری فهودی؟ چه آهنگی دوست داری؟ من سرود گل سفید رو دوست دارم. قوقولی قوقو، خروس زد زیر آواز، خروس صبح آواز میخونه و صدامون میکنه. قوقولی قوقو. پانوشت: فهودی مخفف فهاد است و برای تحبیب به کار میرود. پایان پانوشت. چند دقیقه بعد دوتایی شروع کردن به قلقلک دادن هم. بعد فهاد یک دسته از موهای مزاوی رو توی دستش گرفت و آن را به صورتش مالید. مزاوی هم دامنش را بالا زد تا لکه کبود رنگ بالای ران راستش را نشانش دهد. فهاد هم پیراهنش را بالا زد و خالهای روی شکمش را به مزاوی نشان داد. مزاوی مشغول شمردن خالهای روی شکم فهاد شد و فهاد سرگرم شمردن کبودی های ران مزاوی. وسط صحبت‌هایشان مزاوی از فهاد پرسید آیا می‌تواند گودی کنار مچ دستش را ببوسد؟ فهاد در جواب گفت که می تواند، اما هرگز این کار را نمی کند، چون آدم هایی که گودی کنار مچ دستشان را می بوسند تبدیل به میمون می شوند. مزاوی هم گفت عاشق میمون است، چرا که با نمک است و می تواند از درخت بالا برود. فهاد جواب داد اگر یک روز کویت پر از درخت شود، او هم حاضر است تبدیل به میمون شود. اما کویت الان مثل کویر برهنه است و اگر او در این کشور میمون بود، حتما میمون غمگینی می شد. مزاوی گفت اگر فهاد میمون شود، او هم حاضر است به خاطرش درخت شود. فاطمه کوچولی بیچاره با آن ناف ورم گردش. داشت به این فکر می کرد که نشستن در صندلی جلو بدترین حادثه‌ای بوده که می توانست در زندگیش اتفاق بیفتد. حتی بدتر از گاز گرفتن‌های مزاوی. خیلی تلاش کرد که وارد بازی مزاوی و فهاد شود، اما فایده ای نداشت. وقتی دید بازیش نمی دهند ساکت شد. سکوت غمبارش بد جوری من را تحت تأثیر قرار داد. مثل خطی از آتش در درونم راه گرفت. از خودم پرسیدم واقعا چه اتفاقی دارد می افتد؟ چه چیزی باعث شده دخترم به نشستن در کنار من اهمیت ندهد؟ در حالی که تمام طول هفته برای اینکه نوبتش برسد و کنار من بنشیند لحظه شماری می کند. چه چیزی باعث می شود که وجود فاطمه را نادیده بگیرد و سعی کند ناراحتش کند، در حالی که فاطمه تمام شبهای هفته را کنار او می گذراند، در تخت او می خوابد و با اسباب بازی او بازی می کند. اصلا چه چیزی باعث شده این دو دختر تا این حد با هم کل کل کنند و به سر و کله هم بزنند؟ یک تکه شکلات؟ فهاد؟ این موضوع عادی نیست. اینا همون بچه های سابق نیستند. انگار چیزی بینشان اتفاق افتاده. رسیدیم به خانه. زودتر از همه از ماشین پیاده شدم تا درها را برای بچه ها باز کنم. وقتی فاطمه از ماشین پیاده شد دست روی شانه اش گذاشتم. بد جوری غمگین به نظر می رسید. ته بستنی آب شده بود و روی دستش سرازیر شده بود. پیراهنش هم پر از لکه های بستنی شده بود. فاطمه زودتر از دوتای دیگر پایش را توی خانه گذاشت. مزاوی و فهاد، میمون و درخت در حالی که سرگرم همدیگر بودند پشت سر فاطمه داخل خانه شدند. یک لحظه دیدم دارم دنبال آن دو می دوم. یادم رفته بود که دست روی شانه مزاوی و فهاد بگذارم، همانطور که روی شانه فاطمه گذاشته بودم. همزمان که داشتم ماشین بار دینم را به مزاوی و فهاد ادا می کردم، از خودم پرسیدم آیا این عدالت است؟ آیا وقتی کسی قصه داره است بیشتر از بقیه مستحق دلداری نیست؟ حق ندارد از همچین امتیازی برخوردار شود؟ اصلا چه کسی گفته محبت کردن باید عادلانه باشد، بر فرض که معنای عدالت را هم اعمال مساوات بدانیم؟ شک و تردید از هر سو به ذهنم هجوم می آورد. از چهارچوب در گذشتند. بچه ها سمت رقیه رفتند و خودشان را در آغوش او انداختند. فاطمه شکمش را به رقیه نشان داد. رقیه سرش را بالا آورد و به من نگاه کرد. خواهر سیاه بوست زیبای من. می داند مادر پیرم چه چیزی را باید بداند و چه چیزی را نه. من هم باید از دخترم پرسجو کنم. باید سر در بیاورم قضیه از چه قرار است. نوره بخش 5. این بار هم فکر کردم دارم خواب میبینم. دخترم یک ریز حرفهای بی سر و ته اما زیبا تحویلم میداد. چرندیاتی که آکنده از عشق بود. خرافاتی که لعابی از ایمان روی آن را پوشانده بود. انگار پیرو دین جدیدی شده بود. پیامبرش 5 ساله بود. فهاد پسر علی. این پیامبر 5 ساله آمده بود تا به قوانین مادرم بشارت دهد و از کیفرهای او بترساند. حقایقی که تغییر شکل داده بودند و روی هم انبار شده بودند و با گذشت زمان اسم معجزه روی آن گذاشته بودند. کرامت، تجلیات الهی، قصه هایی که حوادث آن در عوالم اعلا می گذشت. همینطور در عوالم پایین دست و قهرمانان این حوادث ملائکه و شیاطین و پیامبران و اولیا و شهدا و صدیقین بودند. بله، وقتی حقیقت میتوانست به هزار قالب و هزار شکل درآید، در این صورت من که بودم تا اعلام کنم مرد خانه ما قاتل بوده و نه شهید؟ من که بودم که فکر کنم نوزادی که بدون گریه به دنیا آمده تنها یک نوزاد است که بدون گریه پا به دنیا گذاشته؟ من که بودم که ادعا کنم گریه های سوزناکش نه به خاطر آزار و اذیت های اجنه بلکه به خاطر تراکم گاز معده بوده است؟ من که بودم که واقعیت را از عرش اعلایش پایین بکشانم و برچسب حقایق عادی روزمره را به پیشانیش بچسبانم؟ من که بودم که زندگی آدم های خانواده را از بعد نورانی و ربانیش جدا کنم؟ من که بودم که از این خانواده بی نوای داغ دیده سیلی خورده تنها چیزی را که به زندگیشان و ادامه آن معنا می بخشید مرگ مرد خانواده و پشتبند آن تولد پسرش از چنگشان درآورم؟ دهان دخترم پشت سر هم باز و بسته می شد و همراه آن صدایش توی سرم می پیچید و تمام صداها را در دل خود فرو می برد. دردی آزاردهنده و تکرار شونده را در سمت راست سرم احساس می کردم. بلند شدم و توی کشوهایم دنبال قرص گشتم. همان قرص لعنتی که این اواخر تعدادش زیاد شده بود. مزاوی دنبالم آمد و پیراهنم را کشید. چشمهایش پر از سوال بود و نگاهش پر از حیرت. مامان، راسته که شیطان از فهاد بدش میاد؟ راسته که خدا فهادو خیلی دوست داره؟ مامان هیله میگه فهاد با بقیه بچه ها فرق داره. فهاد وقتی 2 ماهش بوده یه روز کامل روی شکمش خوابیده و وقتی 4 ماهش بوده اولین دندونش در اومده. میگه هنوز 9 ماهش نشده بود که شروع کرده به راه رفتن. مامان اولین دندونم کی در اومد؟ نمیفهمیدم. سر در نمی آوردم که چطور موضوعات پیش پا افتاده‌ای مثل این تبدیل به امور خارق العاده و ماورایی شده بودند. چطور می توانستم برای دخترم توضیح دهم که او اولین قدمش را وقتی برداشت که 17 ماهش بود؟ معنای این موضوع چه بود؟ اینکه یک بچه معمولی است؟ اینکه شیطان طور خاصی ازش بدش نمی آید و خدا طور خاصی دوستش ندارد؟ اینکه او هم یکی از ماهاست، یکی از مردم عوام و عادی که در تاریکی زندگی می کنند و در تاریکی می میرند، از تاریکی به تاریکی منتقل می شوند و از خاک به خاک. حالا گناه دخترم این است که زودتر از فهاد روی شکمش نخوابیده؟ اینکه فهاد در 2 ماهگی روی شکمش خوابیده نشانه برتری اوست؟ چطور ذهن دخترم از این حرف ها پر شده؟ کی همچین اتفاقاتی افتاده؟ آیا انقدر سرگرم مشکلات خودم بودم که متوجه این موضوع نشدم؟ آیا از وقتی که روابط زن و شوییم دچار مشکل شد، احساسم نسبت به دخترم را از دست دادم؟ یعنی تنهاییم تا این حد من را از توجه به دور و برم دور کرده بود؟ دخترم مدام پیراهنم را می کشید. مامان نوره؟ بله. نیاز داشت که اسمم را به زبان بیاورد. نیاز داشت که من را در ویترین مادرهایش قرار دهد، همانهایی که او را به همدیگر حواله می کردند. اسمم تنها چیزی بود که من را از دیگران متمایز می کرد. دخترم از من چیزهای زیادی نزد خودش داشت. مامان شهله، مامان رقیه، مامان هیله، مامان قیزه. من این میان چه کاره هم؟ من کیم که چهچهه بزنم وقتی دارند بعبع می کنند؟ یا بعبع کنم وقتی همه دارند چهچهه می زنند؟ من کیم که بخواهم آن هم حالا و آنقدر دیر پایه های دنیای باشکوهی را که دخترم برای خودش در ذهنش ساخته خراب کنم و خیلی راحت به او بگویم هرچه تا حالا به او گفتن دروغ و حقه بوده؟ چطور دخترم میتواند در آن واحد هم به یک موضوع هم به نقیض آن باور داشته باشد؟ آیا حق دارم با تکیه بر جایگاهم اینکه او را زاییدم از او بخواهم که به حرفهای من ایمان بیاورد و حرفهای آنان را دور بیندازد؟ روی صندلی جلوی میز آرایش نشستم و به آینه جلویم نگاه کردم. دستهایم را زیر چانه‌ام ستون کردم. چطور حرفهایم را به او بگویم طوری که در چشم او یک زن سرکش به نظر نیایم؟ کسی که مادرش آغش کرده، یک دختر نمک نشناس. اثر قرص ها را در اعضای بدنم احساس می کردم. سست و کرخت شده بودم. این میان صورت دخترم را می دیدم که به من خیره شده بود. داشت با نگاهش به من التماس می‌کرد به او بگویم که ذهنش را با دروغ پر کردند و اینکه چیزی از پسردایش کم ندارد. یا شاید هم از من می‌خواست که به او بگویم که او هم کلی کرامت دارد. کرامت مخصوص دوران بچگی، که مثلا زودتر از بقیه بچه ها زبان باز کرده و زودتر از آنها حروف را یاد گرفته. یک مشت چیزهای معمولی و پیش پا افتاده. آیا باید به خاطر دخترم آنها را در چشم او در حد کرامت بالا می بردم؟ مزاوی؟ سرم را سمتش چرخاندم. قیافه متحیرش قلبم را به درد آورد. به سختی می توانستم نفس بکشم. گفتم مزاوی عزیزم؟ بله مامو. مزاوی از این به بعد نمی خوام پیش فاطمه بخوابی. می خواستم دخترم را از خواهرم دور نگه دارم تا ذهنش را با چرندیات و داستانهای فریبکارانش پر نکند. اما خوب می دانستم این کارم هیچ فایده ای ندارد. با این حال راه حل دیگری به ذهنم نمی رسید. چرا ماما؟ چرا نداره؟ جواب ملایم تری به فکرم نرسید. سردردم شدید شد. مزاوی همانطور مات و مبهوت روبرویم ایستاده بود. ناگهان قطرات عشق از چشمهایم سرازیر شد و روی گونه هایم نشست. به هق هق افتادم. شانه هایم می لرزید. رفتم سمت اتاق خواب و خودم رو روی تخت انداختم. تمام اعضای بدنم می لرزید. بدنم انگار می خواست با این کارش از شر دردهایی که از مدتها پیش در ذره ذره اعضایش انبار شده بود خلاص شود. مزاوی به من نزدیک شد و دستش رو روی شانه ام گذاشت. دختر بیچاره ام از دیدن حال و روزم وحشت کرده بود. مامان خیالت راحت، من پیش فاطمه نمی خوابم. قسم می خورم مامان. وقتی دید گریه مضحکم بند نمی آید، توی ذهن کوچکش دنبال خبر خوشحال کننده ای گشت تا من را با گفتن آن خوشحال کند، بلکه دست از گریه کردن بردارم. مامان، می دونستی فهاد از من خواستگاری کرده؟ گفته بعدش با هم عروسی می کنه. این را که گفت، بغض دیگری در گلویم شکست و همراه آن اشک‌های تازه نفس از چشم‌هایم شره کرد.
این داستان ادامه دارد.